بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در مسائل مربوط به ما يدخل في المبی بود، عند الإطلاق. وقتی به طور مطلق خانه ای، ماشینی، بستانی رو می فروشن، چه چیزها داخل در این مبیع هست که محل اختلاف بین بایع و مشتری واقع نشود؟ مرحوم امام چند مسئله داره. مسئله اولا گفتیم سه بخش داره، بخش اولش رو فعلا بحث میکنیم. دوباره عبارت بخش اول رو میخوانم: من باع بستانا دخل فیه الارض، کسی که باقی رو بفروشد هفت چیز جزئشه: اول ارض، و شجر این دومه، و نخل سومه، و کذل ابنیه منصورهی چارمه. این ابنیه منصورهی میگه مفهومش این است فقط دیوارهای باغ جزئه، اما اگر یه ساختمانی داخل باغ بوده باشد، خانه ای باشه، ساختمانی باشه که الان در باغ ها معمولا هست، اون داخل نیست، فقط سور داخله، عبارت یه خورده این چار: و ما تعد من توابعه و مرافقه، چیزهایی که از توابع و مرافق کلبر، این پنجمیه، و ناور، اون وسیله بیرون آوردن آب از چاه، اذا جرت العادت به دخول هیفی، در صورتی که عادت بر این باشد که اون موتور و اون ناور و اون وسیله آب کشیدن اینم داخلشه، ول حزیره، اینم هفتمی، حزیره به معنی اون آغلیست که برای گوسفندان و امثال اینها و نحرها. بنابراین هفت چیز رو ایشون گفتن داخله. به خلاف مالو با ارزن، اگر زمینی رو فروخت، این زمین دلیل نمیشه که درختان جزشه. فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهَا النَّخْلُ وَالشَّجَرُ الْمَوْجُودَانِ فِيهَا، نخل و شجری که درش هستن داخل نمیشن الا معشد. خب اون وقت زمین و فروخته، نخل و شجرش نیست، این زمین به چه در میخوره؟ نه، این زمین میتونه مال و اجاره از اون درختان بگیره. اگر درخت رو بدون زمین نگه بداره، مال و اجاره میتونه بگیره. به علاوه در زیر درختان نخل و شجر و اینها هم کشت های مختلفی معمول است و انجام میشه. بسیار، این مسئله از مسائل فاله میشه بودم. حالا در اینجا دقت کنید، کلمات اصحاب مختلفه. من دو چیزو قبلا بگم بهتره. یکی این است که این مسئله بحث حکم شرع نیست درش، بحث تشخیص موضوعه، بحث تشخیص موضوعه. موضوع میخوایم تشخیص بدیم. این که میگن فقها ها بحث موضوعی ندارن، موضوع با مقلده، حکم با مرجع و فقیهه، این خیاله. خیلی جا داری بحث های موضوعی میکنن، چرا این حرف رو بزنیم؟ اینجا بحث موضوعیه، بحث حکم نیست. شیچیا موضوعاً جزء بالاخره مبیعه. این موضوع در این بحث ما یه نکته. نکته دوم، توجه داشته باشید بحث های اینجا منحصر به فروختن باغ و امثال اینا نیست، یه بحث تشخیص موضوع به طور جامع. موضوعات اگر بخوام تشخیص بدیم، سراغ لغت بدیم، عرف بدیم، شعر بدیم، چی بدیم، پس دو تا مطلب رو فراموش نکنیم. اول بحث بحث موضوعیست، ثانیاً بحث مختص به اینجا نیست، در تمام موضوعات نمبی، در تمام موضوعات شعر همین بحثی که اینجا آمده میتواند حاکم باشد، یعنی گسترش داره و لذا مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکنه. کلمات اصحاب در اینجا مختلفه. صاحب جواهر در این مسئله ورود کاملی داره. بخشی از عبارت جواهر میگم، جلد 23 صفحه 126، فیمایت خود و فلمبی اول بحثیشه، المعروف بینهم ان الزابط الاقتصار على ما يتناوله لفظ لغتن او عرفن. معروف بینشون این است که هر چیزی که لغت اقتضا می کند در معنی بستان و هر چیزی عرف اقتضا می کند در موضوع بستان داخله، ولی او در اینجا میگن. بعد میبینیم اینا سلسله مراتب داره، اول عرف، اول لغت، اول شرع، چهار چیزه که اینها رو سلسله مراتب ذکر میکنیم. حالا اینجا با او عطف کرد، ولیکن قال الشهید الثانی المراد بالعرف ما یشمل الخاص، منظور از عرف این از عرف خاص هم شامل میشه. عرف عام این است که در تمام این بلاد وقتی بستان گفته می شود این هفت چیز واردن. عرف خاص این است تو ده ما، تو آبادی ما، تو شهر ما این طوری، شهرهای اطراف این طوری، آبادی های اطراف این طوری، اون شه عرف خاص. ولیکن قال شهید الثانی المراد بالعرف ما یشمل الخاص الذی منه الشرعی. شارع هم اگر بگه عرف خاصه، متخاصه به شرعه، عرف شارعه. شارع اگر تصریح بکنه فلان چیز وارده فلان چیز وارد نیست و اینها، این میشه عرف خاص شارعه. حالا کدام از اینا مقدمه؟ چهار تا شد دیگه، لغت شد، عرف عام شد، عرف خاص شد، عرف شارعه شد. این که عرض کردم مال همه جاست، اینا مال همه جاست. بل هو مقدم علیه ما، بلکه عرف شعر و مقدم انداخته بر عرف خاص و لغت. ازا لم تتفق، در صورتی اتفاق نداشته باشن، اولویت با عرف شرع. ثم العرفی، اول شرعی میشه، ثم العرفی لغوی میشه، ببخشید عرفی میشه، ثم اللغوی. خب این کلام جواهر بود. بعد با فاصله این جمله رو میگه، این جمله رو دقت کنید، میگه و ربما قدم بعضهم اللغه علی العرف. این صفحه همون صفحه 126 میگه و ربما قدم بعضهم اللغه علی العرف و هو من قرائب الکلام. عجیبه که ما لغت رو بر عرف مقدم بداریم، مردم با الفاظ عرفی صحبت میکنن، حالا لغت موافق باشه یا نباشه. خب یک کلامی هم از مفتال کرامه عرض کنم، این هم کلام جامعیه. مرحوم مفتال کرامه در جلد 14 صفحه 536 میگه ما یندرج و فی المبیح و ضابط او ان اقتصار علا ما یتناوله اللفظ و لغتن و عرفن. ما بینیم لغتن و عرفن لفظ شامل چی میشه، حالا نقل میکنه کماف شرایع و تحریر و تذکره و دروس و لمعه و ما زیادت او شرعن کماف دروس. شهید در دروس او شرعن هم اضافه کرده و ما زیادت بله او شرعن کماف دروس و فی شرایع و تحریر و فی المفاتح مفاتیح الاقتصار علا ما یتناوله اللفظ و عرفن و فی جامع المقاصد و المصادر که اقوال همش نقل میکنه و روزه انه یدخل فیه العرف العام و الخاص. فهمیدیم کلمات اصحاب بر چه محورهایی دور میزنیم. حالا بس ببینیم باید چگونه دنبال بشی. ما چهار تا معیار داریم، یه معیار لغت داریم، یه معیار عرف عام داریم، یه معیار عرف خاص داریم، یه معیار عرف شرع داریم. چیو؟ نه عرف عمه. حالا تو مجموع کلمات من میگم، مجموع کلماتو که بررسی کنید چهار تا معیار ذکر میکنم، یکی لغت، یکی عرف عام، یکی عرف خاص، یکی هم عرف شارع مقدس. مهم این است سلسله مراتب از کجا شروع میشه به کجا منتهی میشه. او فایده نداره گاهی بین اینا اختلافه، بین عرف عام و خاص اختلافه، بین لغت و بین عرف اختلافه. اگر بین اینها اختلاف بوده باشد کدام اولویت داره؟ این چهارتا ترتیبش چیه؟ اگر ما بخواهیم مراجعه کنیم به اون چه بین عقلا متعارف است و بین متشرعه، میبینیم عرف شرع مقدم بر همه میداره. یعنی اگر منصوص باشد که فلان چیز داخل است در بستان، فلان چیز داخل نیست، منصوص باشه، ما نص که نمیتونیم رها کنیم. نص شارع مقدس اگر نصی باشه معیار نص شارع مقدس میشه. مگر این، مگر دقت کنین، مگر این که از قوانین کج کنین مربوط به عرف مدینه بوده، مربوط به عرف کوفه بوده، مربوط به زمان خاصی بوده، مربوط به هر زمانی نبوده. از قرائن کش کنیم که این بیان شاره، چون بیان شاره هم بیان مصداقه دیگه، بیان حکم نیست، بیان مصداقه. خب اگر قرائن نشان بدهد این مصداقه دیگه که امام بیان فرموده مال زمان یا مکان خاصیه، لابد میگیم مخصوص اون زمان یا مخصوص اون مکانه. اما اگر نه قرینه ای بر این نباشه مطلق میگیریم و مطابقش عمل میکنیم. بنابراین اول شرع شد، منتها با این استثنایی که عرض کردم. بعد باید بریم سراغ عرف خاص. چرا؟ برای اینکه متکلم مطابق عرف خاص خودش صحبت میکنه. ظاهر کلام اینه، اگر توی آبادی هست که بستان میگن چاه رو شامل میشه یا نمیشه، خب این تو اون آبادی ظاهر کلامش عرف خاصشه. ما هستیم و ظاهر کلام، بنابراین مرحله دوم عرف خاص میشه. مرحله سوم این است عرف خاصی نباشه، عرف عام می باشه. ما میریم سراغ عرف عام. مرحله چهارم هیچ کدام اینا نباشه، میریم سراغ لغت، ببینیم کلمه بستان کجا رو شامل میشه. این نکته رو دقت کنید که لغت همیشه با عرف هماهنگ نیست، گاهی خیلی فاصله داره. ما تازگی بحث داشتیم، بحث صحیفه سجادیه، رسیدیم به کلمه سنا. سنا، خب سنا وقتی ما میگیم یعنی چه؟ یعنی مدح به خاطر صفات خوبه دیگه. بعد مراجعه به لغات کردیم، دیم عده زیادی از بزرگان اهل لغت میگن سنا هم توصیف به خوبی ها رو میگیره هم توصیف به بدی ها رو میگیره، هم توصیف به خوبی ها، سنا اون علی لحاظ صفات الفضیله، یا سنا اون علی لحاظ صفات القبیحه. در حالی که در عرف ابدا چنین چیزی نه. صحبت الانی میگن از سنا علی قسمین، چندین لغت معروف از سنا علی قسمین، سنا بر خوبی ها، سنا بر بدی ها، یعنی مذمت بر بدی ها، هم مذمت رو شامل میشه هم مدح شامل میشه. حالا هر چیه میخوام بگم بین عرف و لغت گاهی خیلی فاصله است، گاهی خیلی. و کم لهوم نظیر که صحبت علی نداره، میگن از سنا علی قسمین، سنا اون علی خیر، سنا اون علی شر. عبارت لغت رو ببینید تا بدونید این حرف که میزنید نیست. اما کل حالین کاری به علایی که بعدش میاد نداره، خود معنی سنا رو میگن دو رقمی، در حالی که در عرف ما سنا غیر از مدح و ستایش بر خوبی ها نیست. و کم لهم نظیر که ما وقتی ریشه لغات رو بررسی میکنیم سر و کار داریم این ایام بهش درباره همین صحیفه، میبینیم خیلی ریشه لغات با اون چیزی که در عرف هست تفاوت داره. در عرف چیزی هست، در لغت چیز دیگر، تغییر شکل داده، لغت وارد عرف شده. حالا میرسیم، عرض میکنم. خب پس سلسله مراتب معلوم شد، البته لغت معمولی که مطابق عرفه اون در مرحله چهارم قرار میگیرد و اینها. این سلسله مراتبی شد که اینجا داریم و باید مطابقش عمل کنیم، ولیکن همه اینها مال اونجایی است که اطلاق لفظ باشه، لفظ مطلق باشه. بگه بعتو کل بستان حاضر بستان، بعتو که حاضر دار، بعتو که حاضر سیاره. ببینیم چه چیار شامل میشه چه چیارو شامل نمیشه. فلهذا بحث بحثی است که اطلاق باشد و سلسله مراتب اینطور شد. و این مسئله کاری به بس بستان نداره، در سایر موضوعات از طهارت گرفته تا دیات وقتی به موضوعات میرسیم همین سلسله مراتب هست. آیا اول به شهر بریم، بعد عرف خاص بریم، بعد عرف عام بریم، بعد لغت بریم؟ این مسئله دامنه‌دار و محل ابتلا در همه جاست. حالا در اینجا بقیه هنا امرون، و آن این است مرحوم صاحب ریاض چیزی از وحید بهبهانی میگه خالی، یعنی صاحب ریاض مادرش دختر وحید بهبهانی بوده. بله میگه خالی، بله خواهرزادهش دیگه. خب خواهرزادهش یعنی میگه مادرش دختر وحید مادرش دختر وحیده به بانو دی خودی خواهد زاده میشه، دختر خواهر او بوده، بله خواهرش بوده، مادرش خواهر وحید. حال ببینید با چه عظمتی از ایشون تعبیر میکنه. و یه مطلب عجیبی است که من میخواستم این مطلب رو از کلام صابریاز وحیده به بانی متعرض بشم و روش نقد و بررسی بکنیم. مرحوم صابر ریاض در جلد هشتم صفحه 346، جلد هشتم صفحه 346 میگه ذکر جماعت من اصحاب کل فاضلین و شهیدین و غیرهم. فاضلین یعنی محقق و علامه، این دو بزرگوار رو فاضلین میگن، شهید اول دوم و غیره. من غیر خلافن یعرف، ادعای اجماعی هم در اینجا شده، شبیه اجماع، ان الضابط یراء فیه اللغه و العرف العام او الخاص. سلسله مراتب باز نداره، لغت و عرف عام و عرف خاص. و زاد شیخون الشهید و ثانی فقال و کرا یراء الشر به طریق اولا. ما در کلام مفتاک خوندیم شهید اول بود، درست او در درست عرف شر رو گفته، اینجا شهید ثانی میگن. نه درست داشت، فدروس من شهید اوله. و کذا یرا الشر به طریق اولا بل هو مقدم علیه ما. اینجا رو دقت کنی، بل هو یعنی شر مقدم علیه ما بر عرف و بر لغه. حالا بعد میگه و اعترضه وحید و عصرهی، اعتراض کرده به این مسئله شرع، اعتراض کرده است به مسئله شرع. وحید و عصرهی و زمانهی و فرید و دهرهی و عوانهی. انسان وقت میخواد تعریف بکنه سنگ تمام بذاره دیگه. خالی العلامه ادام الله تعالی بقاءه، اعتراض کرده به چی؟ به ان البایه ما باء الا ما هو مقصوده. بایه مقصودش داره، چه کار داره به اینکه شعر چی تعیین کردی در موضوع؟ مقصودش در موضوع چی بوده؟ بستان چی بوده؟ به ان البایه ما با الا ما هو مقصوده و المشتری مشترا الا کذالک. بنابراین اینها تابع مقصودشون هستن، تابع روایت که تعیین موضوع میکنه روایت حکمی نیست، روایت موضوعیه. بله و مقصودهما من المطلق، این عبارت دقت کنید، و مقصودهما من المطلق لیس الا ما هو به اصطلاحهما. بنابراین بایه و مشتری اصطلاح خودشونو نیت میکنن. بل لو صرف الى اصطلاح الشارع یلزم بطلان العقد. ایشون پا به بالاتر میذاره، میگه اگر اصطلاح اشاره و معیار بگی اصلا عقد باطله. چرا؟ چون مبهمه، مجهوله، بنابراین عقد باطله. یعنی وحید بهبهانی مقدم داشته مسئله اصطلاح متبایعین رو بر شرع، در حالی که دیگران همش میگفتن شعر مقدمه، وحید بهبانی فرموده عکس این معنا، اصلاح ما مقدمون علی شعر. اگر بگید شعر معیار در این موضوع، موجب بطلان عقدشون میشه. چرا؟ چون مجهول بوده برشون که شاره چی میگه که نمیدانسته اون وقت، بنابراین باطل میشه. تمام این مسائل به خاطر این است که بحث موضوعیه، بحث حکمی نیست. فعلا ما حکم شرع رو پایین نمیاریم، این بحث موضوعی که این حرفا میشه در بارش زد. و اما ایراد ما به وحید بهبهانی رحمت الله علیه در اینجا، حالا صاحب ریاضشون خالی از علامه فرید و دهری و عصری و عوانی و فلان با خوشبینی نگاه کرده به کلام وحید، ما نه با نظر ناقد نگاه میکنیم، میگیم کلام وحید بهبهانی خارج از محل بحثی. ما گفتیم اندل اطلاق، شما میگی اینا نیت کردن اصلاح خودشونو، اگر نیت کردن بای امشته اصلاح خودشون که اندل اطلاق نیست. ما گفتیم اندل اطلاق اگر بگه بستان، هیچی در نظرش نبوده جز بستان. حالا این باید بریم سراغ شهر یا بریم سراغ عرف خاص یا عرف عام یا بریم سراغ لغت؟ بله میگن جایی هست که بین شرع و عرف در موضوعات اختلاف ممکنه بشه. بعضی چیا بوده؟ مربوط به شهر مدینه بوده، مکه بوده، امروز رو شامل نمی شده. نمونه داریم در احکام. به هر حال دقت کنید، این کلام وحید رضوان الله تعالی علیه بقیه ما خروج از موضوعه. ما موضوع رو اونجایی میگیم که اینها مطلق بگن، اما اگر نظرشون اصطلاح خاص خودشونه باید مطابق اصطلاح خاص خودشون عمل کنن. و یه پنجمی اینجا پیدا میشه، شعر میشه و لغت میشه و عرف عام و عرف خاص و اصطلاح خاص خودشون، نه اصطلاح شخصی میشه، از عرف خاص فراتره، خاص به معنی شخصی. بعد اگر اینا معمولشون این بوده که وقتی میگفتن بستان فروختیم این بوده، فرش فروختیم این بوده، این شخصی است که فروشنده اتومبیله، معمول این با مشتریاش این است که وقتی میفروشه این جنسا روش میذاره، این جنسا روش نمیذاره، این میشه اصطلاح ما. خب اگر اصطلاح ما بوده، نظرشون این بوده، از موضوع بحث ما که مطلق هست خارجه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.